آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند رادیوی آزادی. امروز پنجشنبه 16 دکبر سال 2010 است. نشر نوی مجله شامگاهی رادیوی آزادی را از استودیوی دوشنبه من عبدالقیوم قیومزاد تقدیم شما میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان حالا 7 شام است
و در پراگ ساعت 3 بعد از ظهر. سلام شنونده ارجمند، من خیرمان بقوزاده هستم و برنامه را طبق نخست از آخرین خبرهای ساعت شروع میکنیم. سید قاسم قیامپور مسئول این بخش برنامه است. سلام و بفرمایید.
تشکر خیرمان و شنوندگان ارجمند سلام. ابتدا توجه کنید به سرخطی اخبار. جولین اسانج مؤسسی سامانه ویکیلیکس بعد از پرداخت 240 هزار پوند از محبس در بریتانیا رها شد. وکیلان دفاع خدرکوفسکی ضرورت پوتین را چون فشار بالای دادگاه ارزیابی کردند و بر اثر یک انفجار در ولایت هرات افغانستان 14 نفر کشته شدند. تفسیر خبرها. جولیان اسانج مؤسسی سامانه ویکیلیکس بعد از پرداخت 240 هزار پوند از محبس در بریتانیا رها شد. با نوشته خبرگزاری ها، اسانج تا روز 11 ژانویه یعنی تا ادامه بررسی پرونده در دادگاه آزاد کرده شده است. دادگاه طلب حکومت شویتسیا برای استرداد جولیان اسانج به استکهلم را بررسی میکند. در این کشور مؤسسی ویکیلیکس در تجاوز به ناموس دو زن گمان بر میشود. اسانج این اتهام را رد میکند و میگوید که او برای نشر اسناد سری دیپلماتی آمریکا هدف تعقیب و فشار قرار گرفته است. وکیلان دفاع رهبر پیشین شرکت یوکس میخیل خدرکوفسکی گفته‌های اخیر نخست وزیر ولادیمیر پوتین را همچون فشار بالای دادگاه ارزیابی کردند. رئیس حکومت روسیه در جریان گفتگوی مستقیم تلویزیونی با شهروندان روسیه در پاسخ به سوال درباره مرافع نوبتی دادگاهی خدرکوفسکی گفت که او باید در زندان باقی بماند. با گفته پوتین،
جنایات جناب خدرکوفسکی در دادگاه ثابت شدند.
نخست وزیر روسیه افزود که خدرکوفسکی در یک ماه میلیارد ها روبل و سرپیچی از پرداخت انداز متهم می شود. با گفته پوتین، برای همین گونه جنایات در امریکا سرمایه‌دار مدوف برای 150 سال محکوم به زندان شده است. کارینا ماسکالینکا وکیل دفاع خدرکوفسکی گفت اظهارات پوتین بیانگری آن است که در مرافع نو هم شخص زیر حمایتش محکوم به زندان خواهد شد. او افزود گفته های پوتین بار دیگر انگیزه سیاسی داشتن پرونده خدرکوفسکی را ثابت می کند. دیروز اعلان حکمی نوی دادگاه علیه خدرکوفسکی و پلاتون لیبدف تا روز 27 دکبر موقوف گذاشته شد. سنت ایالات متحده امروز بررسی سازش با روسیه اوید به کاهش سلاح استراتژی را شروع میکند. در عرفه بازرسی کاخ سفید اظهار اطمینان نمود که سنت این سند را تا شروع تعطیل سال نو تصویب خواهد کرد. از سازش اوید به کاهش سلاح استراتژی دموکرات ها و برخی از جمهوری خواهان پشتیبانی میکنند و اما اکثر سناتورها از حزب جمهوری خواهان به این سند با شبهه مینگرند. یکی از رهبران جمهوری خواهان جیم دیم انتظار نمود که او قرائت متن پوره سازش را طلب خواهد کرد. گفته می شود که قرائت متن پوره سند شاید تا 12 ساعت ادامه یابد. بر اثر یک انفجار در ولایت هرات واقع در غرب افغانستان 14 نفر کشته و دست کم 4 کسی دیگر مجروح شدند. قربانیان آسیب دیدگان سواری اتوبوسی خردی بودند که در نزدیکی های مرز با ترکمنستان به مینی روحی راه برخورد است. بنوشته خبرگزاری ها، همه آنها خیش و تبار بودند. در ولایت جنوبی هلمند باشد بر اثر ضربه مشکی هواپیمای ناتو 4 نظامی ارتش افغانستان به هلاکت رسیدند. نمایندگی اتحادیه اروپا در امور حفظ ترتیبات در کوسوو اطلاع درباره شرکت ارتش آزادیخواه کوسوو در تجارت اعضای بدن انسان در سالهای 90 را تفتیش میکند. آن سالها سروزیر فعلی کشور هاشم تچی فرماندهی این ارتش را بر عهده داشت. دو روز قبل تفصیلات گزارش دیپلمات دیک مارتیم در مجمع پارلمانی شروع اروپا نشر شد. در گزارش گفته شده است که گروه تچی با کشتار و حمله های انتحاری و تجارت اعضای بدنی انسان مشغول بود. کسوید خالیتی وکیل پارلمانی کوسوو با رادیوی آزادی گفت:
تانی نا کمیچن لوفت و نو کمیچن بیایید به گذشته برگردیم. آن وقت در جنگ بودیم، نه در ضیافت. در جنگ آدمان را میکشند. این را کسی نمیتواند رد کند. در رابطه با این موضوع من آن وقت همچون نماینده سیاسی ارتش آزادی خواهی کوسوا در میدان حرب نبودم. من دلیلی ندارم و نمیتوانم چیزی بگویم. اما فکر میکنم که این اتهام بی‌پایه است.
اتهامی دست داشتن سروزیر هاشم تچی رو دیروز حکومت کوسوا تهمت و بهتان خوانده بود و بازی خبر دیگر از در رابطه با شهروندان تاجیکستان در شهر مسکو بیش شهروندی تاجیکستان با گمان عضویت در سازمان ممنوعی حزب تحریر بازداشت شدند. خبرگزاری روس بالت نوشته است که این افراد از جمله رهبران احتمالی این گروه اکمل غفورو و علیشیر تاجانزاده در یک عملیات ویژه به دست کارمندان خدمات امنیتی فدرالی در شهر مسکو و ولایت مسکو افتادند.
بله، هرچند در گذشته هم این گونه خبرها یادتون باشد سید قاسم پخش می‌شدند درباره بازداشت شهروندان تاجیکستان با اتهام عضویت در حزب تحریر.
ولی این دفعه برای اول آنها هنگام گفتگو از منزل آنها بمبی نیرومندی آشکار کردند که به گفته کارمندان امنیتی اعضای حزب تحریر میخواستند که در یک راه آهن انفجار کنند.
به هر حال مشخص کردن درستی این خبر توسط منابع مستقل حالا غیر امکان است. شنونده عزیز تشکر به شما همکارم سید قاسم قیامپور ما را در جریان آخرین خبرهای ساعت قرار دادند. خبرهای بیشتر در سایت ما ozodi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا توجه کنید به عنوان مطالبی که در برنامه امروز تقدیم شما خواهند شد.
ازبکستان خواستار بازگردان نظامی نظارت بر حریم هوایی کشورش نظیر سیستم 10 سال پیش شده است.
پوتین درباره خدرکوفسکی گفت که دوست باید در زندان باشد.
نخست وزیر سابق اوکراین در استفاده غیر قانونی پولهای دولت عیبدار می شود.
و همچنین در ادامه برنامه درباره قانون نو حمایت کننده شاهدان و قاضی ها صحبت خواهیم کرد که امروز مورد پشتیبانی اعضای پارلمان کشور قرار داشت
و برای آنهایی که از دعواهای میان یک کارگردان فنی تلویزیون با آوازخوان معروف روس فیلیپ کیرکورف مشاهده میکنند، نظری برخی آوازخوان های تاجیک را خواهیم داد که وضع صحنه هنری ملی را از این نظر نقل خواهند کرد. خلاصه گفتنی ها زیاد است. عبدالقیوم.
بله خیرامون، اما شروع میکنیم با موضع ازبکستان. بله. و حریم هوایی.
بله.
این کشور ضمن ارائه پیشنهادهای خود برای تنظیم پرواز هواپیماهای تاجیکستان در حریم هوایی کشورش علاقمند برگشتن به خدمات دوران 10 سال اخیر است، اما امتیازاتی را طلب دارد. بر اساس سازشنامه بین دولتی میان تاجیکستان و ازبکستان از سال 1994 نظارت پرواز هواپیماها در قسمت شمالی تاجیکستان بر عهده ازبکستان و در قسمت جنوب به این کشور در اختیار تاجیکستان بود، اما جانب ازبکستان تابستان سال جاری این سازشنامه را بیکار کرد و برای گذشتن هواپیماهای تاجیکستان از حریم هواییش انداز جاری کرد.
ولی برگشت جانب ازبکستان البته با برتریش برای نظارت بر حریم هوایی شمالی تاجیکستان به چی معنی است و چرا تاشکند چنین برخوردی را در زمینه هواپیمایی با تاجیکستان روی دست با تاجیکستان روی دست گرفت و پیامد این مناسبات چی خواهد شد؟ پاسخ این سوال ها را در گزارش همکارم خورشیدی همدم از شهر دوشنبه میشنویم.
مقامات هماهنگی ازبکستان تصحیح و پیشنهادات خیش را برای تکمیل سازشنامه تنظیم خدمات پروازها به مقامات تاجیکستان فرستادند که از زمان بیکار کردن موافقتنامه قبلی 6 ماه سپری شد. در این مدت همکاری های هماهنگی تاجیکستان و ازبکستان بر اساس شرطنامه موقتی پولکی که جانب تاشکند آن را تهیه کرده بود صورت میگیرد. طبق این سازشنامه هر کشور مسئولیت نظارت بر حریم هوایی خود را دارد. این در حالی است که تا 26 ایونی سال جاری نظارت حرکت و تامین امنیت پروازهای هواپیماها در فضای ولایت سرخاندری ازبکستان بر عهده دوشنبه و همین طور حریم هوایی در قلمرو ولایت سغد تاجیکستان بر دوش تاشکند واگذار شده بود. عزیز نبیو سردار ریاست هوانوردی شهروندی تاجیکستان گفت همکنون جانب ازبکستان میخواهد تا جای دوباره به چنین شیوه خدمات برگردد، اما با امتیازات بیشتر. و این معنی که هم نظارت قسمت شمالی تاجیکستان را داشته باشد و برای پروازهای هواپیماها پول نپردازد و هم قسمت جنوبی کشورش را خودش نظارت کند. اما مقامات هوانوردی تاجیکستان میگویند به این پیشنهاد همتایان ازبکشان راضی شدن نمیتوانند و آن را رد کردند. عزیز نبیو میگوید شیوهی که حالا است آنها را قانع میسازد.
اما از خودمون ما اداره کنیم نظارت کنیم و ها با مرد خودشون اداره کنند نظارت کنند لیکن مسئله من این مبلغ سپاری انداز سپاری و فکر من خیلی باید بر اگر دیده نبرانیم نفتر کنیم.
این مقام هوانوردی تاجیکستان میگوید به هیچ وجه تنظیم خدمات پروازها به صورت قبلی یعنی مدت بیش از 16 سال اخیر بود نخواهد شد. با وجود آن که با گفته وی برای جانب تاجیکستان تنظیم خدمات پروازهای هواپیماها در قسمت غرب این کشور و جنوب ازبکستان تا جایی برای فرو آمدن هواپیماها مشکلات دارد. اما این سوال مطرح است که چرا ازبکستان از ابتکار خودش پشیمان است و میخواهد قسمت شمال تاجیکستان را تحت نظارت داشته باشد؟ پاسخ این سوال را از عزیز نبیوف سردار ریاست هوانوردی شهروندی تاجیکستان پرسان شدم که گفت
بعد اینکه اینها سوچنه بیکر کدم گفتن که مالش از مرش شود موسیم مالش مرش شود مرش شدیم اینها بکیت نیمان همینان که نظارت دیگر نیست که نظارتی فضای هوای شمال از دست دادم پولم از دست دادم پولم از دست دادم.
البته تصمیم شرکت هوانوردی ازبکستان برای بیکار کردن سازشنامه تنظیم خدمات پرواز هواپیما که ظرف 16 سال اخیر برای هر دو کشور خدمت کرد در آن شب روز گرفته شد که ازبکستان نسبت دوشنبه به اصطلاح محدودیت های را نظیر بازداشت قطارهای بار و کالای تاجیکستان در قلمرو کشورش راه اندازی نمود. جمعه میرزا صاحب نظر تاجیک معتقد است که ازبکستان با استفاده از حال و هوای تفسان این مناسبات خاص در زمینه تنظیم پرواز هواپیماها نیز بالای تاجیکستان فشار آورد، اما در نهایت همکنون اشتباهش را درک کرده است.
من جانب کشور ازبکستان میخواست که نسبت جمهوری همسایه خود تاجیکستان تمام تحریم ها را به کار برد، چون سال روان منع کردن خوب قطارها را قلمرو ازبکستان به تاجیکستان منع کرد. او گمان کرد که یک شکست سخت میشود برای تاجیکستان، لیکن چون دیدن که مثلا از این عملهای آنها خود تاجیکستان تنهایی نمیکشد و کشورهای نیز هستند که در هر صورت در هر وقت مشکلی میتوانند دست کمک دراز کنند، خوب خلاصه آمد که بهتر است که به همون شکلی گذشته یعنی شکلی پیشینه برگردد.
همکنون این سوال باز میماند که آیا نیازهای هوانوردی تاجیکستان و ازبکستان بر سر تنظیم خدمات پرواز هواپیماها از طریق حریم هوایی کشورهایشان به موافقه خواهند رسید یا خیر؟ این در حالی است که مقامات هوانوردی تاجیکستان میگویند آنها بار دیگر با همتایان ازبکشان از شرکت ازبک ایرو نویگاسیا سر این مسئله گفتگو و موقع هایشان را روشن خواهند کرد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پشیمانی جانب ازبکستان در زمینه نظارت بر پرواز هواپیماها در قسمت شمالی تاجیکستان و شنونده ارجمند نظری خود را درباره این گزارش در سایت اینترنتی رادیوی آزادی جا دهید. azadi.org.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده رادیوی آزادی هستید. نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین امروز ضمن پاسخ دادن به سوال های شهروندان این کشور گفت که نشان دادهای اقتصادی کشورش بالا رفته، وضع زندگی مردم بهتر می شود. و اینچنین در این مصاحبه تلویزیونی با مردم درباره قضیه نوی دادگاهی ثروتمند زندانی میخائیل خودورکوفسکی نظر داده او را یک دوست عنوان کرد. خلاصه من زیاد صحبت نمی کنم. همکارم اسکندر خواجه میرزاده اظهارات صحبت های امروز پوتین رو گوش داد و سوالی که دارم حالا اسکندر، به نظر شما کدام اندیشه های جالب به نظر می رسد؟
بله خیرومان عبدالقیوم، باید گفت که این یکی از صحبت‌های مهم سالانه سروزیر پوتین با ساکنان روسیه بود که بله. از استودیوی تلویزیونی صورت گرفت و پوتین به سوال های مردم که توسط تلفن، اینترنت، اسمس و اسمس آمده بودند در کرسیش خیلی راحت نشسته پاسخ می داد. وی با افتخار گفت که نشانداتهای اقتصادی کشورش در سال جاری 4% افزایش یافته، حالا روسیه از پیامدهای بحران اقتصادی رها می شود. وی گفت که چنین پیشروی در دولت های دیگر از جمله اروپا یا آمریکا مشاهده نمی شود.
Ну, смотрите, у нас в прошлом году было 6,2 миллиона безработных.
Бубинед, соли гузашта мо 6,2 миллион бекор доштем. Имсол мо шумораи бекорон ро то худуди 1 миллион ва 200 хазар нафар коҳиш додем. Мо корҳои пешинаи онҳо ро барқарор карда, ҷойҳои нави корӣ эҷод кардем. Ин як нишондоди хеле хуб аст.
Восстановили старые 1 200 000. Я могу сказать, что это очень хороший показатель.
باید گفت اسکندر معمولا منعقدان این گونه مصاحبه های از پیش طرح‌ریزی شده پوتین را با مردم چون بهانه دیگری برای از خود به عنوان یک رهبری قوی و یک کتاز دولت روسیه نشان دادن او ارزیابی میکنند. تخمین ها هم تو رفت زیاد میشود که او سال 2012 دوباره شاید جوی کرسی رئیس جمهوری میشود و معمولا این گونه مصاحبه ها یا اظهارات اوید غمخوری هایش در حق مردم یادی وعده های حل مشکلات آنها و شکوفایی آینده دولت چیزیست که گوشی مردمی از مشکلات خسته شده روسیه شنیدن میخواهد و او هم از این منبر استفاده میکند.
بله خیرامان، درست است. این یک شیوه خاصی نزدیک شوی پوتین با مردم است که طبق نظرسنجی ها از پشتیبانی زیادی آنها برخوردار میباشد.
اما سوال راجع به خشونت های قومی اخیر در مسکو صدا داد اسکندر، فکر میکنم حالا یکی از مهمترین سوال ها این است، چون که ما میدانیم که محض با رضایت خاموش او و در عهد رهبری او گروه های ملتگرا و نجات پرست روس در سراسر این کشور فعال شده، حمله و کشتاری بیگانه ها افزایش یافت.
بله عبدالقیوم، این گونه یک سوال هم صدا داد. فکر میکنم اگر صدا هم نمیداد خودی پوتین نیز حتما به این موضوع رو می آورد. پوتین گفت که اکستریمیزم یعنی افرادگرایی یک ظهور غیر قابل قبول است و زیرا روسیه کشوری گوناگون ملت و بسیار مذهب است. وی گفت باید ترتیب و نظام رعایت شود. در عین زمان با شیوه به خود پوتین خواست و این نوبت نیز از کار ساختارهای حفظ قانون و ترتیبات حمایت کرد و گفت که آنها کار مهمی را برای حمایت جامعه از ظهورات ملتگرایی انجام میدهند. پوتین افزود
а то придётся наша либеральная интеллигенция бородёнку сбрить и самим одеть каску и вперёд на
вагарна интеллигенция е либерали мо мажбур мешавад ришаш ро тарошида каска ро ба сар карда ба майдон баромада бо тунгароҳо биҷангад. این به فکر من در بدترین حالت روی می دهد، چون که هر کس باید در جای کاری خود با کاری خود مشغول شود.
باید گفت در یک مطلبی که روزی پنجشنبه چاپ شده است، یکی از مقامداران کرمل مخالفین لیبرال روسیه را در تشویق و پشتیبانی اعتراض ها عیبدار کرده است و طوری از خبرها آگاهی دارد. شنونده عزیز خیرامان عبدالقیوم، شما
بله.
روزی 15 دکبر دادگاه شهر مسکو باید با قرائت حکم میخائیل خودورکوفسکی سیاستمدار و یک ثروتمند معروف روس از روی عیبنامه های نو شروع میکرد. منقدان هم میگویند که او به خاطر رقیب رئیس جمهوری پوتین شدنش مورد چنین فشار و تعقیب ها و اذیت ها قرار گرفته است. خودورکوفسکی از آخر سال 2003 این جانب در زندان به سر میبرد و اصلا باید سال گذشته جواب میشد، ولی اکنون اگر این حکم صادر شود و وای باز میتواند که باز 6 سال آینده رو هم بعد از سال 12 در زندان سپری کند. در یک سوال اوید به سرنوشت خودورکوفسکی پوتین چنین گفت:
من هم مثل قهرمان معروف ولادیمیر ویسوتسکی با چنین عقیدم که دوست باید در زندان باشد.
یعنی به این ترتیب اسکندر چنین حسابیدن ممکن است که دادگاه تهدید خود را آید به تا سال 2012 در زندان نگه داشتنی خدرکوفسکی اجرا خواهد کرد، چون یاد داشته باشید خودی خدرکوفسکی هنگامی خواندن اظهارات دادگاهی خود، یعنی سخنی واپسین خود در دادگاه در مرافع آخر گفته بود، اشاره کرده بود که به تخمین وی دادگاه حکم خود را با دستور از بالا صادر میکند و از قاضی دعوت کرد که حکم مستقلانه صادر شود.
بله خیرمان، اکنون حکم دادگاه آخری ماهی جاری باید قرائت شود، ولی پیش بینی کردن ممکن است که این دفعه هم باز هم جرمی وزنین روی خدرکوفسکی بار خواهد شد.
تشکر به شما اسکندر خواجه میرزاده، ما را با خلاصه های صحبت های امروزه ولادیمیر پوتین شناس کردید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی ساعت در دوشنبه 7:20 بیگاه از برنامه رو پای میگیریم. دفتر دادستانی کل اوکراین با تحقیق اتهامات ضد نخست وزیر سابق این کشور یولیا تیموشنکا شروع کرده است که در مصرف غیر هدفمندانه پولهای دولت عیبدار می شود. او را برای صرف پولهای دولت با مقصدهای دیگر عیبدار کردند. علاکه خود تیموشنکا در برابر مطبوعات گفت که این عمل مقامات کشور یک تروری ضد مخالفین را میماند. یولیا تیموشنکا اینک دو روز است که حق ترک کردن کشور را ندارد و دادستانی او را برای دادن بیانات دعوت میکند. برای فهمیدن تفصیلات این حادثه از رئیس سی بخش اوکراینی رادیوی آزادی ایرنا خالوپا خواهش کردم با ما هم صحبت شود.
The Yanukovych government some months ago got two so-called Western companies.
حکومت پرزیدنت ویکتور یانوکوویچ چند ماه پیش دو شرکت غربی را در معامله ها با حکومت یولیا تیموشنکا عیبدار کرد. حکومت گفت که آنها پولهایی برای هدفهای معین جدا شده را با دیگر مقصدها استفاده کردند. مطابق پروتکل کیوتو که کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای را در نظر می‌گیرد، پولهایی که به حکومت جدا می‌شوند باید برای اجرای طرح‌های محیط زیستی استفاده شوند. حالا حکومت ادعا دارد که حکومت تیموشنکا در اوج بحران مالی این پولها را برای پرداخت نفقه مردم روانه کرده است. از میان اتهامات دادستانی دو عیبمانی مربوط به استفاده بیرون از هدف پولها می‌باشد. عین زمان چهار مقامی بلندپایه اوکراین برای هر گونه اتهامات و جنایت ها در زندان هستند. از بس که حالا تیموشنکا هم به جوابگری جلب شده است، بسیاری ها میگویند که این قضیه ها صرف سیاسی بوده، رشوت فقط یک بهانه مجازاتی مخالفین است.
آیا تیموشنکا همون یک رقیب نیرومند و مقتدر یانوکوویچ است؟ چون که ما میدانیم که در انتخابات ریاست جمهوری آنها قریب رأی برابر مردم را به دست آورده بودند.
او حالا هیچ کسی نیست. او حتی یک دفتر کاری سیاسی هم ندارد. میگویند و یک حکومت سایگی مخالفین را رهبری میکند، ولی مخالفان در اوکراین شدیداً ضعیف شده اند. به فکر من وی اصلا هیچ نیرو و توانی ندارد.
ما میدونیم که در گذشته در میانه های سال های 1992 تیموشنکا به خاطر خلاص شدنش از اتهامات همسان معامله های غیر قانونی پولی، دزدی و از خودکنی مبلغ ها هنگام رهبری شرکت گاز در بازداشتگاه به سر برده است. او را یک سیاستمدار بسیار با عقل اما روبه صفت میگویند. حالا هم به نظر شما وی میتواند از آب خشک براید؟
I don't know. It's very, very difficult to say. She is a very crafty and conniving person.
نمیدونم. سخت از گفتن این. یک چیزی که در حقی او باید گفت، وی مثل دیگر شخصیت‌های بانفوذ و ثروتمند در سال‌های 1992 بی‌نظامی‌های اوکراین صاحب پول شد. وی همیشه گفته است که با راه‌های قانونی پولدار شده است. برخورد مردم هم با او خیلی جالب است. او را یا بد می‌بینند یا دوست می‌دارند. هرچند بسیاری‌ها به او اعتماد ندارند، اما او را به عنوان رقیبی شایسته یانوکوویچ میپذیرند، چون که او یک سخنور و دیماگوگی عالی جناب است و شما را در هر چیزی که خواهد متقاعد میکند. ولی حقیقت این است که حالا ضعف او روشن است و واقعیت این است که در صحنه امروزه سیاسی و یک سیاستمدار دیروزه شده است.
تشکر ایرنا خالوپا، رئیس بخش اوکراینی رادیوی آزادی.
و حالا عبدالقیوم، ببینیم که خواننده های سایتی ما امروز به کدام مطالب بیشتر نظر دادند. بفرمایید مسئول اینترنتی آزادی افراسیاب سلطان.
بحث های طولانی و شرح و نظرهای جالب خوانندگان امروز اساساً در رابطه با دو موضوع صورت گرفت که یکی تصویب قانون منع استعمال تماکو در جایهای جمعیتی و دومی دعوت سازمان های جمعیتی تاجیکان روسیه از مهاجرین برای نپیوستن به اعتراض های ضد ملت گرایان است. در پایه موضوع اول بیشتر خوانندگان از تصویب قانون نو در پارلمان استقبال کردند. نفر این قانون را به فایده ملت و گنافند ملت نامیده است. خواننده دیگر سوال داده است که آیا پیش از قبول این قانون درباره آماده کردن جایهای مخصوص برای شخصان سیگارکش چاره اندیشیدند یا نه. شیربری نظر است که پارلمان تاجیکستان کارهای مهمتری را یکسو گذاشته و به کارهای دوم درجه اهمیت می‌دهد. او باور دارد که اجرای این قانون در تاجیکستان در گمان است. یک خواننده که خود را زن تاجیک می‌نامد از تصویب قانون نو اظهار خوشنودی کرده است و پیشنهاد نموده است که در بیمارخانه‌ها یک اتاق برای تبابت نوسکشان و تماکوکشان نیز بنیاد کنند. جواد میگوید باید مینوشی در جایهای جمعیتی را نیز منع کرد. در موضوع دوم نیز بحث جالب بود. صالح از روسیه دعوت سازمانهای جمعیتی را جانبداری کرده است و گفته است که مهاجران تاجیک باید به مناقشه با ملتگرایان روس دخالت نکنند و بگذار این مشکل را مقامات حل کنند. ولی فردوس از دوشنبه چنین فکر دارد که باید همه مهاجران خارجی در روسیه یک جایه بر ضد فاشیست های روس اعتراض نشان دهند. فردوس خبر داده است که در پی تظاهرات ملتگرایان روس در مسکو یک جوان تاجیک با نام نعمت اوی محمدوف کشته شده است که جسد او را دیروز به دوشنبه آوردند. خواننده با لقب فایر نوشته است که روسیه با چنین روندها در آینده مثل آلمان فاشیستی خواهد شد. بختیار میگوید اگر تمام مردکاران روسیه را ترک کنند اقتصاد این کشور تباه خواهد شد. نفر دیگری بر این نظر که سرتراشیده ها در روسیه را مقامات این کشور رهبری میکنند و روز آنها درد سر حکومت روسیه خواهند شد. این یک چند نمونه از بحث های امروزه خوانندگان بود و شنوندگان گرامی اگر شما هم فکر اندیشه دارید میتوانید در سامانه ما با نشانی www.azadi.tj در بحثگاه ها بنویسید.
تشکر افراسیاب سلطان که ما را با نظرهای جالبی خواننده های سایت اینترنتی آزادی شناس کردید و حالا خیرامون این برنامه هم نیست شد. بیایید یک تنفسی کوتاه موسیقی بگیریم پس اون برنامه را پای میگیریم.
بله در ادامه برنامه درباره قانون محافظت کننده شاهدان و دیگر شرکت داران محاکمه های سودی صحبت کرده. همچنین میبینیم که در تاجیکستان درباره وجود خشونت در به هنگام کاری هنری آوازخوان ها چی میگویند. حالا آهنگ خوب تقدیم شد.
گلی بودم نکنی یادم بیا یک دم بیا هر دم بینم آشانم گلی بودم نکنی یادم بیا یک دم بیا هر دم بینم آشانم
گلی بادام نکنی یادم بیا بینم آشادم.
و این ترانه زیبا از شبنم سوریا در موجهای رادیوی آزادی صدا داد در دوشنبه ساعت 7:29 بیگاه است. شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیو دوشنبه و پراگ تقدیمتان می شود. یادآور می شوم مهمترین خبرهای این ساعت یعنی سرخط خبرها این است: نخست وزیر ولادیمیر پوتین با مجازات شدیدی عاملان زد و خوردهای میان گروه های جوانان در میدان منیژ مسکو دعوت کرده است.
ازبکستان علاقمندی برگشتن به خدمات دوران 10 سال پیش نظارت بر حریمی هوایی شده است.
امنیستی اینترنشنال حکومت قرقیزستان را در ناتوانی رسیدگی به ضرر دیده های خشونت های قومی تابستان امسال عیبدار کرد.
و حالا توجه کنید به عناوین مطالب دقایق بعدی مجله شامگاهی امروز.
پارلمانی تاجیکستان قانون درباره حمایت دولتی اشتراکچیان مرافع دادگاهی را قبول کرد.
در تاجیکستان راجع به شکنجه بازداشت شده ها نظرها مختلفند.
آوازخوان‌های تاجیک میگویند در صحنه استرادای ملی روی دادن حادثه خشونت و لاتوکوبی تشکیل کننده های کنسرت ها امکان ندارد.
و حالا شروع میکنین با مسئله قبول قانون نو اوید به حمایه دولتی اشتراکچیان مرافع دادگاهی که امروز در پارلمان قبول شد.
بله، پیش گپتان ببخشید عبدالقیوم، قبل از اون که درباره اهمیت این سند این قانونی نو صحبت کنیم، میشود که از محتوا و تاریخچه این قانون کمی یادآور شوید؟
خوب است. خرامان، اعضای مجلس ملی تاجیکستان، پلاته بالایی پارلمان این کشور، قانون درباره حمایت دولتی شرکت‌داران مرافع دادگاهی را که در 2 ماه قبل از سوی مجلس نمایندگان قبول شده بود تایید کرد. این قانون شرایط حقوقی حمایت و تأمین امنیت شرکت‌داران مرافع های دادگاهی از جمله دادستان، عیبدارکننده دولتی، وکیلان دفاع، حمایت شونده ها، جبر دیده، دادگستر و شاهدان را مشخص و تعیین کرده است. برای مثال در مرافع های دادگاهی و به خصوص در جریان محاکمه های جنایات سنگین نفری از همه آسیب پذیر شاهد خواهد بود، زیرا بیانات و نشان دهنده های شاهدان به نتایج نهایی قبول قرار دادگستر یعنی قاضی تاثیر زیاد خواهد داشت. اما موارد فراوان در روند محاکمه ها حکایت از آن دارد که شاهدان به خاطر زیر ضربه و یا تهدید قرار نگرفتن خود و نزدیکانشان از افشای معلومات مهم برای بازگشایی گره معما در دادگاه خودداری میکنند. هم اکنون با قبول این قانون این نفران تحت حمایت علاهیده و مخصوص دولت قرار خواهند گرفت.
خیلی جالب است. از روی اطلاعی ما، نمونه چون این قانون ها در کشورهای پیشرفته جهان وجود دارد و عمل میکند و واقعا هم به حمایت جان و منفعت های شرکت داران مرافع های سودی روانه شده است و در نهایت
بله خیرامون. بله. اما ما برای دریافت اطلاعی بیشتر گفتگوی داشتیم. بله. با محمد علی وطنوف، رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق انسانی مجلس نمایندگان تاجیکستان و یکی از مؤلفان طرح قانون مذکور.
در این قانون اساس های حقوقی حمایه دولتی اشتراکیان مرافع سیدوی جنیتی به تنظیم درآورده شده اند. در نظر داشته باشیم که این چوره های امنیتی، این چوره های حمایوی نسبت اشتراکیان زیرین مرافع سیدوی جنیتی پهن می گردند. نسبت پرکرور، نسبت جبر دیده، نسبت شاهید، نسبت عیبدار کننده خصوصی، گمان بر شده، عیبدار شونده، سود شونده، محکوم شده، سفید شده، حمایتگران و یا نمایندگان قانونی آنها، اینچنین شخصانی که نسبت آنها پرونده جنیتی و تعقیب جنیتی قطع کرده شده است. سر ضرورت قبول این قانون پیش از همه از آن عبارت است که ما توانیم که نسبت شخصانی که در رفت مرافع سودی اشتراک میکنند و برای حق رو به حقدار رسانیدن یا برای تامین عدالت سودی آنها یاری میرسونند، ما جوجویی نماییم که آنها مورد تعقیب و مورد زورآوری قرار نگیرند.
یکی از اشتراکچیان مرافع دادگاهی حتما که نفر شاهد هست. در اساس قانونی که امروز تایید شد، نفر شاهد چگونه مثلا امنیت وای از جانب دولت تامین می شود؟
نسبت شخصی حمایت شونده که اون میتواند هم شاهد باشد، میتواند جبریده باشد یا که میتواند دیگر اشتراکچی مرافع سودی جنایتی باشد، شکل های زیرینی چوره های امنیتی تطبیق کرده می شود. پیش از همه تامین نمودن با محافظان شخصی، تامین محافظت منزل و مال و ملک وی، دادن واسطه های مخصوص مدافعه شخصی، علاقه و آگاهی از خوف خطر، تامین مخفیت معلومات درباره یک شخص حمایت شونده، کوچوندن این شخص به محل دیگر استقامت موقتی، عوض نمودن حجت ها، تغییر دادن سیمای ظاهری، دیگر کردن جای کار، خدمت یا تحصیل، جایگیری موقتی در محل به خطر.
دو وقتی گفته می شود که سیمای ظاهری نفر شاهد عوض کرده خواهد شد، تغییر داده می شود به خاطر اون که فرد به او زیان رسانیده نشود. خراجات جراحی پلاستیکی بگویم اگر، یعنی چون تغییر قیافه خواهد شد، از جانب کی پرداخته می شود؟
وقتی که دولت تامین چاره حمایت را به ذمه می گیرد، تمام خراجات های وابسته به چاره امنیتی از طرف دولت پرداخت کرده می شود. لیکن ما در نظر داشته نمون ضرور است که تغییر دادن سیمای ظاهری تنها با رضایت خود شخص حمایت شونده ممکن است که در عمل تطبیق کرده شود.
آیا قبول این قانون برای آسان‌تر شدن دریافت اطلاع از شاهدان مساعدت خواهد کرد؟
غرض از قبول این قانون پیش از همه تامین نمودن امنیت شخص حمایت شونده می باشد و طبیعی است که در یک مورد هم تامین امنیت شخص و هم تامین شفافی اطلاعاتی این که کمتر دشواری را به میان بیارد. لیکن باید ما قید کنیم که این عملها، این چاره‌های امنیتی تنها در موردهای تامین کرده می شوند که نسبت شخص دیگر نمود چاره‌های امنیتی تطبیق کرده شدنش غیر امکان است و یا به حیات شخص خطر جدی تهدید می کند.
تشکر. محمد علی وطنوف، رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق انسانی مجلس نمایندگان تاجیکستان و یکی از مؤلفان قانون درباره حمایت دولتی اشتراکچیان مرافع دادگاهی بود که به سوالهای رادیو آزادی پاسخ میداد.
فکر میکنم در ذهن شنونده های ما حالا سوال و نظر و خلاصه واکنش های زیاد میچرخد. از شما دعوت میکنیم شنونده عزیز، اندیشه های خود را با ما در میان گذارید. آزادی.org.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
رادیوی آزادی. سازمان‌های مدافع حقوق بشر زمینی بهاگذاری به وضع انسان، به وضع حقوق انسان در برخی کشورها از جمله در تاجیکستان، از جمله به مسئله وجود شکنجه در زندانها و بازداشتگاه‌های این کشور بها می‌دهند و معمولاً در بهای سازمان‌های حقوق بشر به طرز اصولی، یعنی سیستماتیک بودن شکنجه ها، به نمود شکنجه ها بهاگذاری می شود و بالای این حکومت ها در صورت وجود داشتن چنین موارد ها فشار آورده می شود تا برای راه ندادن و گرفتن پیش راه شکنجه ها، بدرفتاری ها با بازداشت شده ها و زندانی ها تدبیرهای عملی اندیشند. شنونده عزیز خیلی خوب یاد دارند که بعد از فاش شدن موارد های وجود شکنجه در بازداشتگاه گوانتانامو آمریکا، بالای واشنگتن فشار خیلی زیادی سازمان های جمعیتی، سازمان های مدافع حقوق بشر زیاد شد که آنها می گفتند که حق ندارند با این گونه راه برای گرفتن معلومات از زبان بازداشت شده ها استفاده کنند. ولی آیا در تاجیکستان نظری مردم، نظری گروه های داخل، نظری سازمان های گویم آنهای نظری پلیس، آنهایی که با بازداشت شده ها کار میکنند، با شکنجه چیست و کی یا کدام گروه در تاجیکستان شکنجه را برای گرفتن معلومات توجیه می‌دهد؟ این است سوال ویژه گفتاری همکاری محرم گل قادر که در این گزارش مطرح شده است.
وقتی موضوع آیا شکنجه توجیه دارد را با نمایندگانی وزارت‌های قدرتی کشور در میان گذاشتیم، اکثریت گفتند که در بسیار حالت‌ها، مخصوصاً مواردی سر و کار گرفتن با جنایتکاران خطرناک، در آنها احساس زورآوری علیه مجرم بروز می‌کند، ولی با این هم از خط کشیده قانون بیرون نمی‌روند. بازرس‌ها می‌گویند که این حالت مخصوصاً هنگامی بازجویی قضیه‌های مربوط به تروریسم بیشتر مشاهده می‌شود. وقتی می‌بینی که نفر متهم درباره شریکان خود پنهانگاه سلاح و لوازمات و عملهای تروریستی تحریزی شده اطلاع نمی‌دهد، خودداری دشوار می‌شود. گفت یک از بازرسای پلیس وفسود برای مردم مهم نیست که ما چگونه تروریست را بی‌خطر و گناهش را ثابت میکنیم. مهم اون است که مردم توانند شب آرام سر به بستر گذارند. نظرمت عزیزوف مفتش سابقه دار که فعلا در یکی از نهادهای انتظامی کشور فعالیت میکند میگوید استفاده شکنجه و زورآوری علیه جنایتکاران که به امنیت ملت و دولت خطر دارند توجیه دارد. آقای عزیزوف اعتراف میکند که قانونهای تاجیکستان استفاده شکنجه در نسبت زندانیان را منع کرده است و این عمل مجازات دارد، اما او موقع خود را با آن توجیه میکند که شکنجه علیه جنایتکاران خطرناک در خدمات امنیتی سایر کشورهای دنیا استفاده میشود.
گرفتن اطلاعات از شخصانی برای دولت و برای خلق خوفناک در شرایط زورآوری، استفاده از زورآوری گرفتن معلومات ضرور است، زیرا این در تجربه قریب تمام دولت های دنیا وجود دارد.
نظر ما عزیز و فاس حادثه کشته شدن 25 سرباز نیروهای دولتی در منطقه رشت یادآور شد و گفت نفرانی که این جنایت مدهش را صادر کردند در نسبت آنها باید مجازات همسنگ این استفاده شود. تحلیلگری مسائل امنیتی دولتمند اسلموف که از جانبداران چوره های شدید علیه جنایتکاران خطرناک است میگوید پدیده های منفی که سازمان های تروریستی در جهان معاصر به بار آوردن ضرورت بازنگری قانون های کیفری را به میان آورده است. این تحلیلگر اعتراف میکند که استفاده شکنجه علیه افراد متهم نوابسته از سبک جنایت ممنوع است، اما او معتقد است که شکنجه میتواند هم‌مسلک های افراد متهم را خونسا کند و برنامه های آنها را به هم زند. آقای اسلموف میگوید
مثلا یک نفری که تروریست خودکش است ضرر وی به جامعه انسانی خیلی زیاد میرسد و نسبت اونومند همچون یک شهروند نسبت همون نفرایی که همه خیلی به همه عملها دست میزنند بیزار که باشد زورآوری.
اکرم جابیروف مفتش سوهای دادستانی در دوشنبه از تجربه بازرسی خود در رابطه با قضیه ازیان حرکت اسلامی ازبکستان و حزب التحریر در ولایت سوخت یادآور می شود. او می گوید در حالی که نمایندگان این دو گروه با سلاح و وسایل ترغیباتی بازداشت می شوند، با هم به قرآن سوگند می خورند که یراق را نفر دیگر به آنها داده است و ادبیات ترغیباتی را تصادفاً در کوچه یافتند. او مخصوصا با سرسختی نمایندگان حرکت اسلامی ازبکستان اشاره می کند که گناه خود را هیچگاه اعتراف نمی کنند.
چیز نداره، وقتی که با گردن نمیگیره جزای استثنایی او وای نمیشوه، ادوکات اونا دیگر حمایت کردن نمیتونه و بر جای مثلا همون چیزای حالتای وزنین کننده داره، قانون حالتای سبک کننده داره. در صورت قائل نشدن باید مفتش اثبات کنه چیزای و جنایتای و اثبات کنه که نم خیلی جنایت شده، فکت رقم قضی همش اثبات میکنه، او میگه که من نکردم، هیچ وقت قائل نمیشوه.
اما جمشید حسینوف نماینده نسل جوانی بازرسای تاجیک میگوید شکنجه هیچگونه توجیه ندارد. او با اشاره به من استفاده شکنجه در قانونگذاری تاجیکستان میافزاید زندانی هم انسان است و باید از حق قانونی خود برخوردار باشد.
چون جنایتکار کسی که نباشد، جنایتکار خوفناک یا که خوفناک نیست، از روی قانون باید عمل کنند. از روی قانون فقط سود حقوق داره که کسی را جنایتکار اعتراف بکنند.
حقوقدانی تاجیک سفرمد اکملوف نیز شکنجه را در نسبت بازداشت شده رایج نمی‌داند. او میگوید برای به دست آوردن اعتراف افراد متهم باید از شوراهای قانونی و شیوه‌های نوی بازپرسی کار گرفت، نه لاتکوبی زندانی‌ها. با گفته اون نقض قانون از طرف نماینده قانون به جامعه پیغام غلط خواهد داد. به نظر بعضی تحلیلگران فرار زندانی‌ها از محبس و بود باشی آنها در آزادی هراس را تو اندازه در دل ساکنان کشور جای کرد. آن شب روز هجه که آنها بر سر شیوه بازداشت و برخورد با زندانی‌ها نمی‌اندیشید، اما می‌خواستند که فراری‌ها به زودی خونسا شوند و کشور با گرداب سوهروس و بی‌امنیتی گرفتار نشود. با گذشت چند ماه از حادثه فراری بی‌بکونه زندانی ها از محبس با همین سوال مطرح شده که آیا شکنجه توجیه دارد به بحث کشیدیم. اکثری آنها شکنجه را عملی غیر قابل قبول عنوان میکنند.
نه، در یکون حالت استفاده بودن شکنجه در حالتی که قانونگذاری اون را به اون روزی نیست، فکر میکنم ممکن است.
نه، من روزی نیستم که مثال همین وای شکنجه را و استفاده برم.
فکر میکنم که در بعضی حالات ها این درست است، با اون خاطره که یعنی که همون مقامات قدرتی توانند جنایت هایی که اونها در نقشه دارند پیشگیری کنند.
اما این حال با بنظر و حقوقدانی سرشناسی تاجیک از راه شکنجه به دست آوردن اطلاع و یا اعتراف گناهی فرد گمانبر را عمل خلاف قانون میشمارد و میگوید که آن را به هیچ دلیل قبول ندارد. به گفته خانم با بنظر و با شکنجه انسان پرینسیپ بشردوستی و گومانیزم از بین خواهد رفت. به گفته خانم با بنظر و حقوق بشر همه گونه اصول های زورآوری و شکنجه نسبت گمانبران و حتی زندانی ها را محکوم میکند. او میگوید شکنجه حتی در سطح زندان های بین المللی نظیر گوانتانامو منع کرده شده است.
وی آدم حتی یگون در وقتی تفتیش شد وقتی که وی رو میزنن میکوبن و یگون گفتی نادرست میگن مثلا یک کسی دیگر تسمد میکنن همون حساب میگن که وی مجبور است در همون حالت است برای همین حتی وی گناه وی گناه حساب نمیشود در آدمی که این کار میکنن چون که وی درد طاقت کرده نمیتوند انسان وی خودش گم میکنند انسانیش گم میکنند برای همین حتی همون چیزی که وای میگد میگن که درست نیست مثلا بگذار یک کسی تهمت کرد بگذار یک گپی دروغ گفت وای میبخشن وای رو میگن که وای مجبور بود.
این حال با نظر و میگوید استفاده شکنجه علیه افراد متهم توجیه خیلی ضعیف علامتی آن است که بازرس ها نمیتوانند جرم متهم را با راههای قانونی ثابت کنند. حرمگل قادر رادیو آزادی دوشنبه.
و شنونده عزیز این گزارش بود درباره نظر گروه های مختلف جامعه تاجیکستان به مسئله توجیه شکنجه در بازپرسی ها در هنگام بازپرسی ها و یا در زندان ها. من فکر میکنم نظر شما باید دیگر باشد زیر این گزارشی همکاری محرمگل قادر در سایت اینترنتی رادیوی آزادی نظر و اندیشه های خود را نویسید azadi.org.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح به وقت دوشنبه
روی موج کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در ماهواره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
مجله شومگوهی را ادامه می دهیم. اندیشمندان مناطق مختلف تاجیکستان ادعاهای رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف در کتاب تعلیف نمودش راه بسوی فردا را به اساس دانسته و ظفر میرزاییان یکی از آنها در کلوب گفته است که در این کتاب برخی از واقعیت‌های تاریخی تحریف شده است.
جالب است عبدالقیم، این کدام دانشمند است؟
خیرامون گپ درباره دانشمند تاجیک ظفر میرزاییان می رود که به خاطر آن که تواند به اسلام کریموف پاسخ گوید در ظرف 3 ماه زبان ازبکی را آموخته و با دلیل و برهان قاطع ادعاهای اسلام کریموف را رد کرده است. قبلا رحیم مصف اکادمیک تاجیک به ادعاهای مورخان خارجی به خصوص ازبک ها در این زمینه پاسخ می داد.
آها، ولی در این کتاب چی تحریف شده و پاسخ اندیشمندان تاجیک چی است؟ از گزارش همکارمون در کلوب مومین احمدی خواهیم شنید.
ظفر میرزاییان دانشمند تاجیک در سن 61 سالگی به خاطر مطالعه کتاب پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف زیر عنوان در راه بازدایی معنوی دوام 2 ماه زبان ازبکی را از خود کرده است. در این کتاب رئیس جمهوری ازبکستان نگاشته های او بخشیده به جشن های فرهنگی گردآوری شدند، اما جناب میرزاییان میگوید همچون تاریخ شناس نتوانسته است به ایده های بی اساس تاریخی کریموف همچون خاورشناس خاموش بماند. به قول میرزاییان در این کتاب جای از اسم تاجیک در سرزمین کنونی ازبکستان هزار ساله ها به سر برده است یادآوری نشده است. علاوه بر این چند تن از بزرگان ملت تاجیک نماینده ملت ازبک معرفی شدند. جای دیگر محل انشای کتاب اوستا را خوارزم نوشته، این کتاب را اسلام کریموف مالی گذشتگان ملت ازبک خوانده است. نگاشته های در مورد تیموری کوراگونی معروف با اسم تیموری لنگ که او را اسلام کریموف در کتابش شخص نیکمنیش سازند نیکرفتار گفته است میرزاییان را آزرده ساخته است. میرزاییان میگوید بیش از 100 منبع معتمد تاریخی روی دست دارد که بر اساس اساسیان ها اسم تیمور در پهلوی اسم گیتلر و چنگیز خان جای میگیرد. او میگوید به ملت ازبک احترام دارد، اما از چهره تیمور لنگ قهرمان تراشیدن تحقیر نه تنها به ملت های دیگر بلکه به خود این ملت نیز هست. این هم در حال است که به گفتی او کریموف در جای از کتابش تا اندازه خود را نیز انکار کرده است.
گفته است که نام ازبک کی پیدا شده است. تاریخ شناسان سوئدی اثبات کردنی بودند که گویا نام ازبک در عصر 16 پیدا شده است. میگد کجاست منطق در صفحه 436 کتاب خود؟ اجدادان قدیم ما کیا بودند؟ شکل ازبک ها چون بود؟ کجاست خلاصه آلمان امیر تیمور تجاوزکار بود؟ ملت چی بود یا انسان پرور و معرفت پرور؟ این خود سوال گذاشته است و اشاره برآن کرده است که تاریخ نگاران ازبکستان باید تاریخ را بازبینی کنند.
با قول میرزایان صدها دلیل معتمد و روشن وجود دارد که تیمور صدها هزار ارمنی و فارس و ترک و دیگر اقوام را قتل عام نموده است. قهرمان تراشی از تیمور در حال است که به گفتی میرزایان شخصیت او هیچ ارتباطی به ملت ازبک ندارد و او را پیوند دادن به این ملت تحریف تاریخ و تحقیر است.
تیموری لنگ این از قبایل، اگر که ازبکان از قبایل مغول ها بودند، مغول های شیبانی، تیموری لنگ از قبیله ترکانی وزن دشت قبچاق که در شهر سبز مسکن داشتند. حتی در بین ابوالخیر و تیموریان جنگ های خیلی شدید با میان آمده بود و در یکی از این جنگ ها نتیجه این جنگ ها بود که آخرین سلاله تیموری ها پسر سلطان حسین بایقرا بعدی از زمان آخرین ها کشته می شود. یعنی در میان تیموری ها و ازبکان شیبانی جنگ های خیلی شدید بود. یعنی اینها از یک قوم و قبیله نبودند.
در همین حال خلمت سفرف استاد رشته تاریخ دانشگاه کلم میگوید چون این پاسخ نویسی به نگشته های آلمانی ازبک و یا برعکس نو نیست. میگوید از برپوشوی شوروی در مسائل تاریخی این دو ملت آسیای میانه میانی هم اختلافات جدی دارند، اما بحث های آنها تا هنوز در سطح علمی حل نشده است. جناب سفرف اکثر اختلافات موجوده در میان تاجیکستان و ازبکستان را بسته به مسائل تاریخی میداند و اندیشه او باید آلمانی دو کشور با میانه روی پژوهشگران بین المللی سر یک میز نشسته در مسائل تاریخی به یک قرار بیایند. هرچند با گفتی او چنین کوشش ها زمان شوروی نتیجه نداد. ظفر میرزایان تصمیم دارد تا پاسخش به این کتاب را که به قول خود از ده ها منبع تاریخی استفاده کرده است در مطبوعات تاجیکستان و تارنگاری انفرادی خود انتشار دهد. کتاب اسلام کریموف با تعداد 15 هزار نسخه در ازبکستان با زبان ازبکی نشر شده است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
ناراضگی اندیشمندان تاجیک از محتوای کتاب راه به سوی فردای رئیس جمهوری ازبکستان.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک فوتسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی .org یا ozodi.tg.
و شما شنونده ای مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. حالا بعد تحولات خبری رو میاریم که اینک نزدیک دو هفته است توجه هوادارانی هنری آوازخوانی روس فیلیپ کیرکورف رو به خود کشیده است. شنونده عزیز، شاید از برنامه های تلویزیون یا اینترنت در باره نیزای خبر دارند که میان این آوازخوان و یاوری کارگردان تلویزیون اورته خانم مارینا یابلکوا روی داده است. خانم یابلکوا از بالای کیرکورف با پلیس مسکو شکایت برده است که او گویا وی را در جریان آمادگی ها به یک کنسرت مهم برای یک اشتباه فنی لاتوکوب کرده بود.
البته خود کیرکورف در اول همه اتهامات را رد کرد،
بله.
ولی بعد فشار زیادی رسانه ها و پلیس نهایت در مصاحبه گفت که چنین رفتار غیر معمولی او نتیجه خستگی و مریضی و عصبانیت او می باشد. خلاصه بحث جانب ها تا امروز گویا ادامه داشت. صبح خبر پخش شد که کیرکورف و یابلکوا آشتی کرده بر پایه شرط و شروطی معین که تفصیلات آن از مطبوعات پنهان می ماند گویا بحث را خاتمه داده اند.
ولی در این زمان بعد عریضه خانم یابلکوا دادگاه بررسی این قضیه را شروع کرده است، یعنی نوابسته از سازش حاصل شده میان جانب های دعواگر مرافع برگزار خواهد شد. آن باید امروز جریان می گرفت، یعنی باید امروز شروع می شد و معلوم شد که دادگاه پریسنینسکی مسکو تاریخ برگزاری مرافع را به روز 22 دکبر متوقف کرد. ببینیم خوب دادگاه چی خواهد گفت، چون فکر میکنم حالا دیگر بعدی بسازیش دستیافتنی دو جانب حکمی دادگاه هم شاید نه آن شود که کیرکورف حراس دارد.
خیرامون، من شنیده بودم که موافق قانونهای روسیه در صورت گناهگار دانسته شدن هنرمند، وزارت فرهنگ این کشور حق دارد او را از رتبه های بلند دولتی مثل هنرمندی مردمی محروم کند. یعنی داغ سودی به کیرکوروف هیچ لازم نیست و او همه تلاشش را میکند که کار به مجازات او نه انجامد.
بله عبدالقیم، در گذشته هم اما آقای کیرکوروف برای تحقیر و پس زدن شان یک خبرنگار ارمنی تبار شرمسار شده بود و او مجبور شد بعد بخشش پرسد. مطبوعات روسی میگوید که رفتار تحقیرآمیز، به احترامی به کارمندان بخش یاری رسان و دیگرها خاص شو بیزنس روسیه است و تنها در حالتهای کم اندر کم جبر دیده به دادگاه مراجعه میکند. به هر صورت همکارهای بسیاری کیرکوروف از این رفتار وحشتناک و بسیار دغلی او انتقاد کرده، این عمل او را غیر قابل قبول خواندند. ولی میدونید عبدالقیوم، برای ما فکر میکنم حالا نظر هنرمندان تاجیک جالب است که آنها آیا در این زمینه چه اندیشه دارند. من امروز با نوباور چنوروف آوازخوان گروه شمس این موضوع رو در میان گذاشتم و او چنین گفت:
خوشبختانه در تاجیکستان و دیگر در تمام جاهایی که ما با برنامه های کنسرتی برامان داشتیم، اون بار من این چیز مشاهده نکردم. خوشبختانه نبود، فقط سال 2002 در اروپا بود، ولی اونها هنرمند نبودن، یک کارکنان دیگر بودن، کارکنان صحنه. ولی این خیلی که برای مثال از طرف آقای کیرکوروف نشان دادن و خیلی گفتن که گویا که زد و رت و کوب کرد، این چیزی مشاهده نکردم. برای من این یک چیزی بیگانه است، برای من خیلی خوب است.
ببینید، وقتی ما درباره خشونت صحبت میکنیم، ما معمولا حادثه های باید میبریم که در خانواده ها، در اویله ها روی میدهد. وقتی شوهر به زن خود دست میبردارد، با همین روح میخواهند که مهم بودن حرف خود به اون آدم ثابت کنند. یا وقتی ما درباره خشونت گپ میزنیم، ما میتونیم حالت های رو باید بیاریم که در میانه میلیسا و نفری که به دست میلیسا افتاد از با یکان جرم، در اون حالت ما میتونیم در این باره صحبت کنیم. ولی وقتی مثلا حادثه که با میانی کیرکوروف و اون کارگردان زن شد، اون هم یک نمونه خشونت است. وقتی در جریان کار یک نفری که اهمیت خود را مهمتر از کار اطرافیانش حساب میکند، به خود حق میدهد که دست بردارد.
گرچند یک هنرمند یا یک نفر دیگر که یا کلام باشد یا که ستاره بزرگ باشد، باید این خیلی نباشد. من نمیفهم خودمون رو، من میگم که برای من این چیز بیگانه است. کمکک برای من در خانه من خیلی چیز نمیکنم، زید این چیز هستم.
من در تاجیکستان عادتا مناسبتی بین آنهایی که در صحنه یاری میدهند برای نواربرداری یکان کنسرت یا این خیلی حالت ها نیستند، این خیلی حالت ها پیش نمیبینند در تاجیکستان.
نه ندیدم، اینجا بخیر بود، یک چیز هم هست که خیلی میشوند، من ندیدم، یکان با مشاهده نکردم.
تشکر. نوباور چنوروف آوازخوان گروه شمس بود.
خیرامون، البته فکر میکنم گفته های آقای چنوروف باید حقیقت داشته باشد. گذشته از این سالهای جنگ داخلی ما شاهدی بدرفتاری، لطکوب و حتی کشتار آوازخوانها و هنرمندان تاجیک شده بودیم. اما اینجا به نظر من تفاوت در بازار شو بیزنس تاجیکستان و روسیه است. در روسیه که کیهاست کار هنرمندان با بازار توأم شده، در این بین پولی خیلی زیاد میچرخد. رفتار و حرکات، مناسبت، طرز کار، سیستم دیگر است.
بله.
در تاجیکستان وضع دیگر است. مثلا به من یک برنده برنامه خبری تلویزیون گفته بود که به خاطر آن که او را هر شام نواربردار، یعنی اپراتور با نور خوب و صفتی بلند نشان دهد، باید به دستش یک مقدار پول دهد. وی میگفت که معاش من 50 سومانی است، ولی من باید پیش از شروع حساب به وی 20-30 سومانی دهم که وی مرا با کیفیت بلند از تلویزیون نمایش دهد.
بله، من هم شنیده بودم این گونه صحبت ها را. خلاصه شرایط که فرق میکند، روابط کوری میانی به قبل ستاره ها و هم کارمندان یاری رسان هم تفاوت دارد. به هر صورت با امید این که هر کس از کار خود بهره خوب ببرد و به قدر انسانی هم دیگر برسیم، نشه اولی مجله شنگوهی ما به پایان میرسد.
نما خبرهای آخرین ساعت گفتارهای فرهنگ و اندیشه جهانی ورزش و آینده ساز میوزیک است. اما بعد آن یعنی بعد یک ساعت من عبدالقیوم قیومزاد و همکارم خرامان بخازاده با نشر نوبتی برنامه وارد استودیو میشویم.
فعلا خداحافظ.
دیوانه روی مات هستم والا با خدا کیارت هستم دیوانه روی مات هستم والا با خدا کیارت هستم رویم یک نگاه کن ای گلی من سر و جانم فدایم دیوانه روی ماهت هستم والا با خدا کیارت هستم دیوانه روی ماهت هستم والا با خدا کیارت هستم او لیلی 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 زلفات چه سیاه لیلی اسمت همه جا لیلی اسمت همه جا لیلی دیوانه روی ماهت هستم والا با خدا کیارت هستم دیوانه روی ماهت هستم والا با خدا کیارت هستم
رادیوی آزاد